أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله و صلى الله عليك يا أبا عبد الله. میخوام راجع به امام حسین علیه السلام یه بحثی رو مطرح کنم، بحثی رو که من تو مجموعه بحث‌های درس‌های از مکتب عاشورا که خدا عنایت کرد طی سال‌های مختلف بهش اشاره کردیم بیان کردم اون بحث رو به صورت پراکنده، ولی حقیقتش چون دیدم اخیراً دوباره یک بحث کهنه داره غبارروبی میشه، بحثی که دیگه پاسخش گفته شده بود و کنار گذاشته شده بود، دوباره دارن تو بعضی از مجامع به اصطلاح روشنفکری دینی این بحث رو مطرح میکنن، حتی تو بعضی از کشورهای خارجی جلساتی به مناسبت های همین دهه اول محرم تشکیل شده بود که خبر رسید به من، مثلا توی انگلیس جلسه‌ای تشکیل شده بود و سخنرانی کرده بودن. همین بحثی رو که الان میخوام اشاره کنم که بحثی است که حدود 40 سال قبل مطرح شد و پاسخش داده شد و قضیه تمام شد، اما دوباره اینها اومدن مطرح کردن این بحث و من چون دیدم این بحث داره دوباره مطرح میشه، ولو عزیزانی که تو این جلسه هستن نیازی ندارند، اما گفتم این بحث گفته بشه یک بار به طور خاص به عنوان پاسخ به این بحث ما مطالبی رو مطرح بکنیم، تا اگر عزیزان در جریان ارتباطات اجتماعیشون با چنین بحثی روبرو شدند یه پاسخ منظمی در ذهنشون داشته باشند برای او. البته تو سده های گذشته همین بحث طرفدارانی داشته و بعضن مطرح می شده، اما تو این سده اخیر ما که گفتم حدود 40 سال قبل یک کتابی به نام شهید جاوید منتشر شد که روحانی نجف آبادی او رو نوشته بود و این نظریه رو دوباره مطرح کرده بود. همون موقع سر و صدای زیادی پیدا شد و کتاب‌های متعددی رد بر این کتاب شهید جاوید نوشتند و پاسخ او رو دادند. من تا میگم علت این که الان من بهش میپردازم اینه که دوباره شروع کردن این بحث رو از زیر خاک بیرون آوردن و دوباره زنده کردن و مطرح کردن. بحث این است که مطرح شده امام حسین علیه السلام در ماجرای عاشورا، حرکتشون از مدینه به مکه و از مکه به کربلا اینجوری نبود که میدانستن شهید میشن. نخی حضرت با نامه هایی که از مردم کوفه بهش رسیده بود گمان کرده بود که مردم کوفه راسترسی او رو حمایت میکنن، با او میره در کوفه و یک حکومت مقتدری تشکیل میده و در موضع حاکمیت قرار. امام نمیدونست کشته میشه، گمان میکرد پیروز میشه و به حکومت میرسه. تعبیر خود اون نویسنده اینه، اعتقاد به این که امام حسین میدانستند کشته میشن و با علم به او رفتن به کربلا، این سبب میشه که نه تنها امام حسین از امامت عزل بشه و صلاحیت امامت رو نداشته باشه، حتی به عنوان یه امام جماعت هم نشه بهش اقتدا کرد نماز خون. چرا؟ چون میگن این آدم با دست خودش رو به هلاکت انداخته، در حالی که قرآن میفرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون رو به هلاکت نندازین. اگر امام حسین میدانسته کشته میشه و رفته کربلا، با دست خودش رو به کشتن داده به هلاکت انداخته و این کار خلاف شرعه و کسی که این کار خلاف شرع رو بکنه نه تنها امام معصوم نیست که حتی امام عادلی هم که بشه تو نماز جماعت بشه اقتدا کرد نیست، از عدالت خارجه. و چون یقینا امام حسین امام معصوم بوده، بنابراین لازمه اسمتش اینه که از شهادتش بیخبر بوده، رفت به گمان این که مردم کوفه استقبال میکنن و به حکومت میرسه، ولی خب بعد که رسید به نزدیکی های کوفه مردم کوفه بهش جفا کردن و خیانت کردن و بعدم او رو به شهادت رساندن. این طرح مسئله است. حالا من یه نکته هایی رو میخوام در واقع راجع به همین بحث بگم، چون به خیلی جاها در واقع این بحث مربوط میشه. آیا امام حسین علیه السلام میدانستن شهید میشن یا نه؟ و اگر میدانستن با علم به این قضیه جایز بود شرعن برن و خودشون رو بکشتن بدن، زن و بچه شونم به اسارت، یا نه؟ تو بحثای امر به معروف و نهی از منکر در درسای از مکتب عاشورا یادمه یه بار اشاره کردم این بحث رو، که سه تا انگیزه مطرح شده به عنوان انگیزه های حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اولین چیزی که گروهی معتقدند این است که میگن فشاری که حکومت یزید آورد برای بیعت گرفتن از امام حسین و امام حسین نمیخواست با یزید بیعت بکنه، سبب شد که از مدینه فرار کنه بره به مکه، از مکم فرار کنه بره به سمت عراق و بالاخره سپاهیان یزید او رو در کربلا گیر انداختن و کشتن. پس علت حرکت امام حسین علیه السلام فرار از بیعت کردن با یزید بود، که اگر حکومت یزید تقاضای بیعت از او نکرده بود او رو راحت گذاشته بود، او کاری به کار دستگاه یزید نداشت، او مسجدشو میرفت، نمازشو میخوند، قرآنشو میخوند، ذکرشو میگفت، عبادتشو میکرد و کاری نداشت به دستگاه حکومت یزید. پس این یه انگیزه که میگن گروهی طرفدارشن. گروه دوم معتقدن که انگیزه حرکت امام حسین علیه السلام دعوت کوفیان بود. نامه های فراوانی، هزاران نفر نامه نوشتن از کوفه به امام حسین علیه السلام و دعوت کردن از امام حسین علیه السلام برای امامت و رهبری و حاکمیت و امارت و ولایت خودشون، و امام حسین علیه السلام هم وظیفش این بود که وقتی که مردم از او خواستند حجت برش تمام دیگه، وظیفش بود شرعن که دعوت مردم رو لبیک بگه و بره به کوفه. حالا کوفیان جفا کردن اون یه بحث علاهده است، ولی وقتی بر امام معصوم حجت تمام میشه با اعلام حمایت مردم، وظیفه امام اینه که زمام امور رو به دست بگیره. امام حسین برش حجت تمام شده بود چون مردم اعلام پذیرش و آمادگی کردن، لذا باید میرفت. پس دومین انگیزهی که مطرح میکنن دعوت کوفیانه و اتمام حجت بر حضرت، و لذا به این لحاظ حضرت از مدینه به مکه و از مکه به کربلا رفتند و به کوفه نرسیدن که به شهادت رسیدن. سومین انگیزه ای که برای حرکت امام حسین علیه السلام مطرح است این است که نه بابا، امام حسین انفعالی عمل نکرد که یا منفعل باشه در برابر فشار حکومت برای این که بیعت کن، یا منفعل باشه در برابر دعوتنامه های کوفیان، بلکه امام فعال وارد میدان شد، پیشگام بود، دنبال روی یک پدیده نبود. امام یک حرکت ابتدایی داشت نه انفعالی. امام حکومت فاسد یزید رو که منکر وحیه، منکر خداست، منکر دینه، حکومت ستمگر و جائر، حکومتی که حلال خدا رو حرام میشماره، حرام خدا رو حلال میشماره، حقوق مردم رو تضییع میکنه، سمبل و اسطوره فسق و فجور و فساد و فحشاست و بی پرده و علنی انکار میکنه وحی رو و اسلام رو و دین خدا رو، امام تکلیف میبینند قیام در برابر این حکومت رو و بازگرداندن مسیر حکومت اسلامی رو به همون سیره جدشون پیامبر اکرم و پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما و آله ما. یک قیامیست در مسیر امر به معروف و نهی از منکر، یک جهادیست با یک حکومت طاغوتی و فاسد برای مبارزه با او و از پا در آوردن او. خب این سه تا انگیزه مطرح است. و اما اون چیزی که این سه انگیزه رو میشه باش محک زد و دید که کدوم یکی از اینا میتونه درست باشه، بررسی واقعیت‌های تاریخی است. اونها خیلی خوب نشون میده چه وقایع چه فرمایشات خود حضرت در جریان این وقایع به روشنی نشون میده که داستان چیه. خیلی جای تعجبه که کسی مدعی اطلاعات دینی باشد و از این همه قرائن و از این همه علائمی که وجود داره انصراف پیشه کنه و بگه که نه، امام حسین علیه السلام گول مردم کوفه رو خورد، خیال کرد به حکومت میرسه، ولی مردم کوفه بهش خیانت کردن و الا نمیدونست کشته میشه، اگه میدونست کشته میشه خلاف شهر بود رفتنش به این سفر. خب پس این دوتا نکتر حالا شروع کنیم راجع بهش صحبت کردن. این که بگیم امام علیه السلام نمیدانست شهید میشه، خب اینیم این با اعتقادات ما به عنوان شیعه قابل جمعه؟ به سه لحاظ این حرف حرف بیپایه ایه. به لحاظ اول که رفیع ترین دلیل باوری است که ما راجع به امام داریم. امام یه بشر معمولی عادی نیست. امام کسی است که به تعبیری که از امام زمان علیه السلام داریم، قلوبنا اوعیت لمشیت الله، قلبهای ما ظرفهای مشیت الهی است. اون چه که مشیت الهی است در ظرف دل ما قرار میگیره و جاری میشه. یا در زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام داریم که زیارت بسیار معتبری هم هست، عزیزان به مفاتیح مراجعه کنن، تو زیارات مطلقه ابو عبدالله الحسین علیه السلام که تو مفاتیح اومده، اولین زیارت رو که نقل میکنه به عنوان معتبرترین زیارت امام حسین علیه السلام بیان کرده و مفاهیم بسیار بلندی هم علی رغم کوتاهی عباراتش در اون زیارت وجود داره و توی اون زیارت هم تأکید شده که مشیت الهی بر اهل بیت علیهم السلام نازل میشه و از پیشگاه اونهاست که جاری میشه در عالم. چه مشیت تکوینی، چه مشیت تشریعی، چه اراده تکوینی حق متعال، چه اراده تشریعی حق متعال. اگر کسی بفهمد امام یعنی چه، میگه میتواند تصور کنه که امام از بقایای این عالم بیخبر باشه. این نشون دهنده اینه که اصلا امام شناسی نداره این آدم. این امام رو در حد نمیدم امام محمد غزالی و نمیدم امام فخر رازی تلقی کرده امام حسین علیه السلام رو هم. اون نمیداند امام یعنی چی، اون نمیداند ولی اعظم خدا یعنی چی. بنابراین اولین گیری که داره این بحث که ما بخوایم مدعی باشیم که امام حسین علیه السلام نمیدانست به شهادت میرسد، این است که اصلا با تعریفی که ما راجع به امام داریم نمیسازه این ادعا. اصلا قابل جمع نیست با امام دانستن امام حسین علیه السلام. نه ائمه، یادتونه ما هفته های گذشته راجع به سلمان فارسی رضوان و رحمت الهی بر اون بزرگوار با صحبت کردیم، یادتونه گفتیم خود ائمه فرمودند او علم اولین و آخرین در اختیارش بود، اونی که یک شیعه اهل بیته، علم ملایا و منایا در اختیارش بود. علم بلایا و منایا یعنی چی؟ علم اولین و آخرین یعنی چی؟ این راجب یه شیعه اهل بیته. وقت راجب خود اهل بیت ما تصور کنیم که اطلاع نداشت امام حسین علیه السلام از اینکه چه پیش خواهد آمد. این چه جور امام شناسیه؟ این چه جور تشیعه؟ من نمیخوام الان وارد بحث علم امام بشم، بحث مفصلی است. حالا اگه وقتی هم خدا روزی کرد مستقل باید دلائل قرآنیش رو، دلائل رواییش رو، دلائل عقلیش رو یک به یک مورد بررسی قرار بدیم و ببینید دیگه ذره ای احتمال نمیشه داد که امام بی خبر باشد. خبرها از پیش او در عالم جاری میشه. او خزانه علم الهی است. مگه میشه خدا از چیزی بی خبر باشه؟ وجود او خزانه علم الهی است. بنابراین نکته اول این که اصلا این حرف با تشیع نمی سازه، با تعریفی که شیعه راجع به مقامات باطنی ائمه علیهم السلام داره نمیسازه. انکار علم امام مساویه با انکار امامت در واقع، و امام رو تنزل دادن در حد یه بشر معمولی عادی، نه حتی در حد شیعیان برجسته اهل بیت مثل سلمان، یعنی از اونها هم پایین تر آوردن که بگیم امام خبر نداشت. یه نکته منتها این که امام خبر داشت آیا مانع از این میشه که بره به کربلا، او رو توضیح خواهم داد. دلیل دومی که یقیناً امام حسین علیه السلام خبر داشتن، احادیث فراوانی است که قبل از واقعه عاشورا به زبان پیغمبر اکرم، به زبان امیرالمؤمنین، به زبان فاطمه زهرا، به زبان امام مجتبی صلوات الله علیه مجمعین جاری شد. احادیث قدسی است که ما داریم در رابطه با واقعه کربلا. خب شما میدونید از خود آدم علیه السلام که ماجرای کربلا رو بعد از داستان هبوطش به زمین و توبه‌ای که کرد، فتلقا آدم من ربه کلماتن، اون شکه سبب پذیرفته شدن توبه آدم بود به موجب احادیث فراوانی که داریم. اشکی بود که در مصیبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی که جبرئیل خبر رو به او داد از چشمان آدم جاری شد و سبب شد خدای متعال از گناه آدم بگذره. اون کلمات این بود: یا حمید و حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا عالی به حق علی، یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. که وقتی آدم پرسید جبرائیل اون چهار تا اسم اول رو که من شنیدم وجودم سرشار از شعف و سرور شد، این پنجمی چی بود که همه وجودم رو غم گرفت؟ بعد جبرائیل ماجرای کربلا رو تعریف کرد: یا آدمو الاتش بینه و بین السماء کالدخان. روزه آتش امام حسین رو برای آدم خوند و احادیث نقل میکنه. برای ابراهیم خلیل خبر کربلا گفته شد، برای موسی کلیم خبر کربلای ابا عبدالله گفته شد، برای تک تک پیامبران. بعدم خود رسول خدا بارها مسئله شهادت ابا عبدالله در کربلا رو به زبان جاری کردن. این همه حدیث ما داریم، یعنی امام حسین این حدیث ها رو ندیده بود، خبر نداشت؟ از همون لحظه تولد ابا عبدالله وقتی که قنداقه ابا عبدالله رو دست پیغمبر خدا دادن، پیغمبر اشک ریخت. حتی قبل از تولدش به دیدار دختر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها رفتن پیغمبر اکرم. فاطمه عرضه داشت: پدر جان، نمیدونم این بچه‌ای که در رحم منه این چیه داستانش، فقط میبینم که گاهی اوقات میگه انا الغریب انا العطشان، ای تو رحم من اینجوری سخن میگه با من. و پیغمبر بعد توضیح دادن که این فرزند تو چه خواهد شد. ماجرای کربلا رو بیان کرد. بارها و بارها برای افراد مختلف پیغمبر اکرم ماجرای شهادت ابا عبدالله رو بیان کردن. از امیرالمومنین علیه السلام چقدر روایت داریم ناظر بر شهادت امام حسین در کربلا. از امام مجتبی علیه السلام یادتونه دیگه، همون لحظه های آخر عمر شریف امام مجتبی علیه السلام وقتی که ابا عبدالله آمدن کنار برادر که با زهر جفا جگر حضرت پاره پاره شده بود و با خونابه ها از دهان حضرت خارج می شد تکه های جگر حضرت، ابا عبدالله گریان شدن، امامه از سر برداشتن، شروع کردن گریستن و بیان کردن که دیگه بعد از این من روغن به سر نمی مالم، عطر به خیش نمی زنم، ماتم زده کسی است که همچون تو برادری رو از دست بده. اونجا امام مجتبی فرمودن: حسین جان، لا یومک یومک یا ابا عبدالله، همه اینا رو که گفتی درست، ولی هیچ روزی روز شهادت تو نمیشه ای حسین. این همه حدیث داریم، یعنی امام حسین این حرفا رو نشنیده بود که ما بگیم امام حسین از شهادتش خبر نداشت، خیال میکرد داره میره که سلطان بشه، حاکم بشه، فرمان روا بشه، به مکنت و مقام و نمیدونم مال و امکاناتی دست پیدا کنه، ولی خب حالا کوفیا بهش خیانت کردن به شهادت رسوندنش. چه جور حرفی آدم میزنه؟ چه جوری آدم میتونه ادعای آیت اللهی یا ادعای نمیدونم عالم دینی بودن و امثالی حرفا بکنه و یه همچین سخن مفتزه و رسوایی رو به زبان جاری کنه؟ مگه یکی دو تاست این روایات که بشه انکارش کرد؟ سومین دلیل قرائن فراوان عقلی و عملی که وجود داشت و به روشنی مسلم میکرد برای ابا عبدالله قبل از رسیدن به کربلا که ماجرا ماجرای شهادت، ماجرا ماجرای رسیدن به حکومت نیست. مگه این امام حسین علیه السلام مردم کوفه رو نمیشناخت؟ مگه نمیشناخت؟ لذا وقتی بعضی از علاقمندان به امام حسین علیه السلام آمدن خدمت امام حسین و خواستن حضرت رو منصرف کنند از رفتن به این سفر و دلیل آوردن که آخه حسین جان شما که کوفیان رو میشناسی، اینا آدم های جفاکار و خیانتکاری هن، دیدید با پدرتون امیرالمومنین چه کردن، دیدید با برادرتون امام مجتبی چه کردن. حضرت برگشت به ابن عباس فرمود همه ی حرفایی که تو میزنی درسته، از سر خیرخواهی هم میگی، منم تایید میکنم درستی حرفاتو، میدونم اینا به من خیانت خواهند کرد، اما من هدف قیامم چیز دیگری است. بارها و بارها این مسئله مطرح شد از طرف حضرت. یادتونه حضرت عبدالله علیه السلام از مکه که حرکت کردن به سمت عراق، یه مقداری از راه طی شده بود، فرزدق که شاعر معروفی است و علاقمند به اهل بیت، فرزدق با مثل که مادر بزرگش و زنش و یه حرفا، حالا با بستگانش، حالا دقیقا خاطرم نیست، اومده بود به حج، حج رو به جا آورده بود، دیگه نمونده بود توی مکه، بلافاصله حرکت کرده بود و لذا نزدیکی های مکه خیلی حضرت دور نشد اون از مکه. فرزدق رسید به حضرت عبدالله علیه السلام. خب حضرت از کوفه پرسیدن، چون فرزدق کوفه زندگی میکرد، الان هم داشت برمیگشت که بره همراه خانوادش به کوفه، حضرت از کوفیان پرسید. خب فرزدق گفت که یا ابا عبدالله، سران اینها رو رشوه های کلان معاویه و یزید خرید و عوامشون رو هم در واقع جهالت هاشون فریفت، آدم های بزدل، ترسو، نفهم که استحمار شدن توسط دستگاه بنی امیه، ولذا عرضه داشت که قلوبهم معک و سیوفهم علیک. حسین جان، مردم، توده مردم، دلهاشون با توه، دوست دارن قلبن، اما شمشیرهاشون علیه تو آخته است. تا امام حسین میدونست داستان رو. یا تو منزل ثعلبیه باز دو نفر از کوفیان با حضرت ملاقات میکنن، ابن سلیم و مزری یا مزری، باز اونها هم خبر از این میدن که مسلم ابن عقیل و هانی ابن عربه به شهادت رسیدن. خودشون میگن که ما دیدیم جنازه های این دو رو در میان بازارهای کوفه میکشیدن. حضرت میدونست داستان چیه. تو منزل شقوق باز یه شخصی به حضرت رسید از اهالی کوفه، ماجرا رو گفت به حضرت که تو کوفه چه اتفاقی افتاده، مردم جمع شدن، لشکر دارن میارایند برای جنگیدن با شما. متعدد، ترماه ابن عدی با سه نفر دیگه، اینا باز رسیدن به امام حسین علیه السلام. ترماه خوب از ارادتمندان و عاشقان امام حسینه، ولی خب توفیق شهادت پیدا نکرد، رفت که مثلا زن و بچهشو بذاره کوفه و خودش برگرده. برگشت دیگه واقعی عاشورا اتفاق افتاد و همه اینا اومدن به امام حسین عرض کردن که داستان چیه. چجوری ما میتونیم مدعی باشیم که امام حسین بی خبر بودن از این که چه میگذرد در کوفه، چه اتفاقی میفته اونجا. یعنی یه آدم معمولی نخی علم غیب امام رو نمیخواد، حتی احادیث پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی رو شنیدن هم نمیخواد. یه آدم معمولی با این همه قرائن، گزارشایی که کسایی که از کوفه میان به حضرت میدن، خبر شهادت مسلمانی نماینده ابا عبدالله رو به حضرت میدن، این که سپاه دارن میارایند مردم کوفه برای جنگیدن با شما به حضرت میدن، با اون پیشینه که حضرت در مورد جفاکاری و پیمان شکنی کوفیان نسبت به امیرالمومنین نسبت به امام مجتبی داره، آدم معمولی و عادی هم میفهمه که اینا کسایی نیستن که با اعلام حمایت اینا میشه به حکومت رسید، به قدرت رسید. هر آدم عاقلی، گفتم وقتی که میان به حضرت عرض میکنن مثل ابن عباس دیگه که آقا اینجوریه داستان، شما میرید اونجا خونتون ریخته میشه، حضرت میگن میدونم، با علم همه اینا دارم میرم. بنابراین چه به لحاظ علم امامت که محال از حضرت پوشیده باشه که چه پیش خواهد آمد، چه به لحاظ سخنان پیغمبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی سلام الله علیه اجمعین، چه به لحاظ گزارش هایی که حضرت مکرر از کوفه بهش رسید و پیشینه ای که از جفاکاری کوفیان داره، اصلا قابل تصور نیست که حضرت گمان بکنه که داره میره سلطان بشه، حاکم بشه، ولی بشه، نمیدونم، فرمان روا بشه، به قدرت برسه، به آسایش برسه. اینا تصورات باطل و غلطیه. خب ممکنه بگن خیلی خوب، اگر حضرت میدونست داره میره کشته بشه که خب خلاف شرع بود براش رفتن، به هلاکت انداختن خیشتنه. خب ما به اینا میگیم آخه چقدر شما دورید از حقیقت و آموزه های دین. کی گفته مرگ در راه خدا هلاکته؟ بله قرآن فرمود لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. چقدر آدم باید از فرهنگ دین و قرآن جدا باشه که شهادت در راه خدا رو هلاکت تلقی کنه؟ میگه قرآن نفرمود لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، میگه نفرمود لا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. آیا تو فرهنگ قرآن شهادت در راه خدا به هلاکت انداختن خیشه؟ امام حسین علیه السلام با علم به شهادت رسیدن به سمت کوفه حرکت کرده باشه، از امامت که هیچی حتی از صلاحیت امام جماعت بودن هم عزل بشه؟ تو چقدر دورید شما از بابا. میگه خودش شما به عنوان حالا بالاخره عالم دینی، به عنوان نمیدونم آخوند دوز علمی قوم، به عنوان آیت الله، میگه خودت زیارت امام حسین رو میخونی، خطاب به اصحاب ابا عبدالله نمیگی یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم فوزن عظیما، ای کاش من هم با شما بودم و به این فوز عظیمی که نائل شدید شما من هم نائل میشدم. که داریم اگر شیعه وقتی یاد ابا عبدالله، یاد اصحاب ابا عبدالله میفته، همین جمله رو بگه، شریک میشه در اجر جهاد و شهادت ابا عبدالله و یارانش. همین جمله رو هر وقت یادتون افتاد، یعنی از ته دل آدم بگه، بگه حسین جون کاشکی من بودم اونجا، کاشکی رو از ته دل بگه، کاشکی بودم با این بدن ناقابلم خودم رو سپر میکردم، نمیذاشتم این سنگ ها، این چوب ها، این نیزه شکسته ها، این نیزه ها و شمشیر ها به تنه تو وارد بشه. که میگه یه حالیتنی، امام علیه السلام فرمود کسی که اینا میگه شریک میشه در اجر جهاد و شهادت شهدای کربلا. یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم فوزا عظیما، شهادت فوز عظیم است نه هلاکت. چقدر دورید شما از فرهنگ دین که شهادت در راه خدا رو هلاکت میدونید. بعد میگید اگه امام حسین علیه السلام میدونست شهید میشه، خود رو به هلاکت انداخته، پس عادل نیست. معصوم که نیستی، چی عادل هم نیست، اصلا تو نمازم نمیشه بهش اقتدا کرد، صلاحیت امام جماعت شدن هم نداره. این چقدر بی بهرگی و دوری از حقیقت آموزه های دینی است. این به یه لحاظ. به لحاظ دیگه هم میگن چی؟ میگن که اساساً در امر به معروف و نهی از منکر شرط وجوب یکیش از شروطش چیه؟ احتمال اثره. این که آدم احساس بکنه تأثیر میگذارد. ولی اگر انسان احساس کنه یه خطری متوجه من میشه، خطر قابل اعتنایی، وجوب امر معروف نهی از منکر از گردن من برداشته میشه. احساس کنم امر معروف نهی از منکر میکنم، یا مالم به خطر میفته، یا آبروم به خطر میفته، یا آزادیم به خطر میفته، میندازنم زندان، یا جانم به خطر میفته، میکشنم. اینجا دیگه تکلیف برداشته است. وجوب امر معروف نهی از منکر یکی از قیودش اینه که یک ضرر متنابهی به انسان وارد نشه. چه ضرری بالاتر از کشته شدن؟ بنابراین اگر امام حسین علیه السلام بداند که کشته می شود، وجوب امر معروف و نهی از منکر در برابر حکومت بیدین و جائر و فاسد یزید از دوشش برداشته است. دیگه واجب نیست برش امر معروف و نهی از منکر. چون شرط وجوب یکی نبودن خطر عمده است، دوم احتمال تأثیره. اینو تو بحث امر معروف و نهی از منکر در مکتب عاشورا توضیح دادم، اونجا مفصل. عزیزان مراجعه کنن. اونجا گفتیم تو بحث امر معروف و نهی از منکر در مکتب عاشورا که اون چیزی که در امر معروف و نهی از منکر نسبت به او داریم این کار رو انجام میدیم، تعیین میکند که بهایی که منطقی است پرداختنش چه چیزی میتونه باشه. وقتی حقیقت دین، اصل دین در معرض نابودیه، وقتی حاکمی مثل یزید به اسم خلیفه مسلمین و خلیفه رسول الله بر علی که سلطنت تکیه زده و بی پروا میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، بنی هاشم با حکومت بازی کردن، یه بازی سیاسی بود و الا نه خبری از آسمان آمده بود نه وحی نازل شده بوده، همش دروغ بود از ریشه. اینجا تمامیت اسلام در تهدیده، تمامیت اسلام در تهدیده. اینجا فرق میکنه به این که حالا ما میخوایم یه تذکری راجع به یه مثلا لغزش اخلاقی به یه مردی یا زنی بدیم که مثلا بیشتر توجه کن، بیشتر مراقبت کن. اینجا تمامیت اسلام در تهدیده. و جایی که تمامیت اسلام در تهدیده، جان باختن در راه خدا کاملا موجهه، کاملا موجهه. و این که میگن احتمال اثر، بله احتمال اثر خیلی کوتاه بینیه. بابا دین آمد به ما دید بلند بده، نگاه عمیق بده تا دورها رو ببینیم. آمد آخرت نگری و عاقبت نگری بده به انسانی که فقط تو دنیای مادی اسیر بود توجهش. گفت بابا پشت اینم یه چیزای دیگه هست، دورتر از اینم هست. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا. اصلا نگاه آخرت نگر یعنی یک نگاه دوراندیش، دور رو دیدن، فقط تا جلوی دماغ خود رو ندیدن. اصلا دین آمد این کار رو بکنه. این که ما احتمال اثر رو اثر لحظه ای تصور کنیم، خیلی باز دور بودن از تفکر دینیه. تفکر دینی میگه دنیا مزرعه الاخرت، در دنیا بذر بکار که در آخرت بدروی. وقت ما بگیم امام حسین علیه السلام که رفت خب کشته شد دیگه، پس اثر نکرد کارش. حالا که احتمال اثر وجود نداره، پس نباید بره این کار رو بکنه، خلاف شرعه بره امر معروف نهی از منکر بکنه. کدوم آدم صاحب عقلی حتی بیدین که بگه حرکت امام حسین علیه السلام بی اثر بود، فایده نکرد در طول تاریخ؟ خون غیرت و حماسه رو تو رگه های امت اسلامی جاری کرد حرکت ابا عبدالله. کاری که امام حسین علیه السلام کرد، نقاب فریب دستگاه حکومت اموی رو از چهرش انداخت. حرکت امام حسین بی اثر بود. تا همین امروز ما آثار حرکت ابا عبدالله رو نمی‌بینیم تو جهان. چقدر کوتاه فکریه که فکر کنیم کشته شدن امام حسین علیه السلام یعنی امام حسین در اهدافش ناکام بود. نه خیر، اتفاقا کامیابی امام حسین علیه السلام در شهادتش بود. جز از راه شهادت این هدف قابل تأمین نبود، اونم شهادت حجت خدا، شهادت نوه پیغمبر اکرم، شهادت کسی که پیغمبر رو سینه‌اش می‌نشوند، شهادت کسی که پیغمبر به او و برادرش گفته بود که شما دوتا سرور جوانان بهشتید. فقط شهادت او بود که میتونست چنین اثر ماندگاری در طول تاریخ بگذاره و اسلام رو از نابودی مطلق حفظ کنه. اگر امام حسین علیه السلام قیام نمی کردن، جریان تاریخی از سقیفه تا حکومت یزید به نقطه ای رسیده بود که دیگه حالا توان این رو داشت که اسلام رو برای همیشه نابود کنه و دیگه اصلا چیزی به نام اسلام نمونه. اگر میگیم سقیفه مسخ اسلام کرد، اما حکومت یزید میتونست محو اسلام بکنه و اون چه جلوی او رو گرفت خون سرخ ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران پاک بازش بود. بله اصلا اسمی از اسلام نمیموند، اسمی از اسلام باقی نبود. لذا این جمله معروف رو میگن، میگن الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدوث اسلام توسط پیغمبر اکرم صورت گرفت، اما بقای اسلام با خون سرخ ابا عبدالله بود. اگه امروز چیزی به نام اسلام به دست ما رسیده، به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. نه ما شیعه ها، بگم براتون، اهل سنت هم اون چیزی که دارند رهین امام حسین علیه السلامه. چون اگر یزید مستقر می شد، نه سنی می ماند نه شیعه ای، اصلا نه قرآنی میماند نه اعتقاد به رسالت پیغمبر خاتم. حالا کدوم آدم عاقل فهمیده است حتی بی اعتقاد به اسلام که بگه حرکت امام حسین علیه السلام بی اثر بود، اثر نکرد و چون احتمال اثر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، پس امام حسین اصلا واجب نبود. اگر میدانست که میره و کشته میشه، وجوب امر به معروف و نهی از منکر از گردنش برداشته شده بود. بنابراین حرف کاملا بی پایه است که بگیم اگه میدانست کشته بشه نباید میرفت خلاف شهر بود. من سوال میکنم، یه سوال قرآنی، حالا همه روایات رو هم بیان زیر سوال. من سوال میکنم وقتی که خدای متعال در عالم رؤیا به پیامبر بزرگ اولوالعزم ابراهیم خلیل علیه السلام مأموریت داد که پسرش اسماعیل رو در راه خدا سر ببره، ذبح بکنه، درست؟ اسماعیل آیا تمکین کرد در برابر این امر یا نه؟ بله. آیا وقتی ابراهیم گفت که انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پسرم عزیزم من در عالم رؤیا دیدم که دارم سر تو رو میبرم و ذبحت میکنم، ببین نظر تو چیه راجع به این؟ اسماعیل چی عرض کرد به پدر؟ گفت یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. ای پدر، اون چه مأموریت یافتی رو عملی کن، انشاء الله من رو هم از شکیبایان و صابران و ثابت قدمان خواهی یافت. خب اینم اسماعیل میدونه سرش بریده میشه یا نه، کشته میشه یا نه، پس این خودشو به تهلکه انداخت دیگه، پس خلاف شرع کرد دیگه. اینم میتونید انکار کنی این واقعیت قرآنی رو که به این صراحت آمده؟ خیلی کوتاه فکری است، خیلی کوتاه فکری است. حالا من مواردی رو، مصادیقی رو میخوام نقل کنم، اون تا قبلش بحث کلی رو بکنم، بعد تا اون حدی که فرصت بود مصادیق رو امروز بگم، اگرم فرصت نشد شاید ادامه بحث رو اگر خدا بخواد، چون گفتم این بحث رو دوباره دارن زندش میکنن، مطرحش میکنن، شواهد رو جلسه بعد هم ادامه بدم. بنابراین اون چیزی که بحثمون رو با شروع کردیم این بود که اگر یزید به سراغ امام حسین نمی رفت برای بیعتگیری، امام حسین یقیناً می رفت به سمت یزید برای مبارزه با ظلم و فساد و بیدینی او. اگر یزید دست از امام حسین بر می داشت، یقیناً امام حسین دستبردار از یزید نبود. گفتیم امام در رابطه با پدیده حکومت یزید حرکتش یک حرکت فعال، نه یک حرکت منفعل که منتظر بمونه ازش بیعت بخوان. سوال میکنم، 2 سال مونده بود به مرگ معاویه، امام حسین علیه السلام در سفر حجی که مشرف شدن تو منا 2 تا کار بسیار بزرگ کردن، چون از همون موقع معاویه شروع کرده بود زمین سازی برای بیعت گرفتن برای یزید به عنوان ولی عهد خودش. امام حسین علیه السلام یه تجمع تشکیل دادن از روشنفکران، از صاحبان اندیشه، صاحبان قلم، صاحبان سخن، تو منا اینا رو جمع کردن تو خیمه خودشون و یک سخنرانی عجیب کردن که خدا توفیق داد سالهای قبل من اون سخنرانی رو از تحف العقول براتون خوندم و ترجمه کردم، که حضرت تو اون سخنرانی چجوری میتازن به این روشنفکران خودفروخته دنیا پرستی که با جیره و مواجبی که حکومت اموی و دستگاه ظلم معاویه بهشون میپردازه دهنها رو بستن و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن و شدن ابزار توجیه حکومت ظالم و ستمگر اموی از یک طرف، و در همون سخنرانی حضرت نهضت خودشون رو اعلام میکنن. هنوز 2 سال معاویه زنده است، اما تو همون سخنرانی بیان میکنن نهضتی رو ما در پیش میگیریم، اما این نهضت، نهضت مبارزه برای رسیدن به قدرت نیست، نهضت تلاش برای رسیدن به ثروت نیست. اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام ولكن لنري المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك. اونجا سخن از نهضت میگن، اونجا سخن از این میگن که ما قیامی خواهیم داشت، منتها این قیام قدرت طلبی نیست که رقابت بر سر قدرت داشته باشیم، بر سر سلطنت داشته باشیم. این دنیا طلبی نیست که بخوایم به قدرت برسیم زرندوزی کنیم، نه، هدف ما اقامه دین خداست. اصلاح طلبی است، مبارزه با ظلم، در امنیت قرار گرفتن مظلومان، برپا شدن حدود و احکام الهی است. ببینید چجوری میشه گفت که امام حسین علیه السلام منفعل بود بعد از اینکه یزید ازش بیعت خواست، تصمیم گرفت که این حرکت رو انجام بده، فرار کرد از دست استاندار مدینه، رفت مکه، اونجا هم دید که نمیشه، فرار کرد بره کوفه. یا بگیم نامه های کوفیان سبب حرکت حضرت شد. کدوم نامه؟ هنوز 2 سال دیگه معاویه زنده است، حضرت سخن از نهضتش داره میگه. باز دومین گزارشی که در همین سفر حج در منا هست، که کتاب های متعددی نقل کردن این رو، امام حسین علیه السلام یارانش رو، بستگانش از بنی هاشم رو که اون سال تو حج بودن، و همه صحابه‌ای که اون سال مشرف بودن به حج و چهره‌های شاخص تابعین رو که روایت نقل کرده بیش از 1000 نفر بودن این جمعیت، حضرت توی چادر توی خیمه جمع کردن و صحبت‌های کردن. فرصت نیست من کل اون صحبت‌ها رو بخونم، عزیزان اگه دوست داشتن جلد 4 بهار الانوار مرحوم مجلسی صفحه 127ش این جملات هست، روایت 16 باب 21 جلد 44 بخاره. حضرت اونجا به همین صحابه و تابعین و بنی هاشم که تو خیمه جمع شدن میفرماین اسمعوا مقالتی واکتموا قولی، میفرماین حرفهای من رو خوب گوش کنید و سخن من رو هم کتمان کنید، بپوشانید، نذارید به گوش دستگاه حکومت برسه. ثم ارجعوا الى امصاركم و قبائلكم، بعد برگردید به شهرها و قبیله های خودتون بعد از اینکه حج تمام شد. من امنتم و وثقتم بهی فدعوهم الى ما تعلمون، اون کسانی که امین میدانید، اعتماد بهشون دارید، مورد اعتماد شما هستن، میدونید که لو نمیدن خبر این نهضتی رو که ما داریم برنامه ریزی میکنیم براش 2 سال قبل از مرگ معاویه ها، برید به اون افراد مورد اعتمادتون در شهرها و قبائلتون، این چیزی رو که من الان شما رو ازش آگاه کردم خبرشو به اونها هم برسونید. فإني أخاف أن يندرس هذا الحق و يذهب، چرا که من ابا عبدالله خوف این دارم که حق کلن مندرس بشه و دین خدا از بین بره. بعد فرمود والله متم نورهی ولو کره الکافرون، و خدا نور خودش رو تکمیل خواهد کرد ولو کافران کراهت داشته باشن نپسندند. خب وقتی داستان اینجوریه، 2 سال قبل از مرگ معاویه این ماجرا رخ داده، چجوری ما میتونیم بگیم حرکت امام حسین یه حرکت انفعالی بود بعد از اینکه یزید زیر فشار قرار داد توسط استاندار مدینه که بیعت بگیره از امام حسین علیه السلام؟ امام حسین به فکر افتاد که یه حرکتی انجام بده. خب دیدید بعد از مرگ معاویه یزید نامه فرستاد، معاویه در زمان حیات خودش اومد به مدینه، حتی با امام حسین هم صحبت کرد برای اینکه بیعت بگیره از مردم برای یزید. منتها بعد از مرگ معاویه یزید خودش نامه نوشت به فرماندار مدینه ولید ابن عتبه استاندار مدینه که بیعت بگیر از مردم، خصوصا از 3 نفر چهره‌های شاخصی که بودن، حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، که عبدالله ابن زبیر پسر همون زبیریه که در جنگ جمل شمشیر کشید به روی امیرالمومنین و کشته شد، همون موجود مشؤومی است که از تعمیر فرمودن که مازال از زبیر منا اهل البیت، زبیر همیشه از ما اهل بیت بود تا اینکه این پسر مشؤومش عبدالله او را از ما جدا کرد، همون موجود پلید این عبدالله ابن زبیر که اینم بیعت نکرد با یزید، حالا داستان خاصی داره. یکی هم عبدالله ابن عمره که پسر عمره، و به طور خاص تو نامش نوشت که خصوصا بر حسین سخت بگیر، به هر جوری شده یا بیعت ازش بگیر یا بکشش. خب وقتی که ولید ابن عتبه دعوت کرد امام حسین علیه السلام رو احضار کرد به یه تعبیری برای اینکه همین مطلب رو به امام حسین ابلاغ کنه و بگه باید بیعت بکنید، مروان حکم هم که استاندار قبلی مدینه بود و مشاور همین ولید ابن عتبه بود، او هم اونجا بود. خب وقتی احضار کردن امام حسین رو، امام حسین علیه السلام یه تعدادی از بنی هاشم رو همراه خودشون برداشتن، چون میدونستن احتمال این داره که همونجا بخوان امام حسین رو بکشن. ظاهرا همون موقع هم توی مسجد النبی حضرت بودن، همین عبدالله ابن زبیر هم اونجا بود. این خبر که اومد حضرت فرمودن که اینجوری که من میبینم طاغوت شام به درک واصل شده و اینا ما رو احضار کردن برای اینکه بیعت بگیرن برای یزید. حالا عیال رفتن با حدود 30 نفری شاید رفتن به کاخ استانداری ولید ابن عتبه و اون همراهانشون رو فرمودن شما بیرون بمونید، اگر من صدام رو بلند کردم بریزید تو خونه، درنگ نکنید. خب ولید ابن عتبه از حضرت بیعت خواست. حضرت پاسخی دادن چی بود؟ ایها الامیر انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه و محبت الرحمه بنا فتح الله و بنا یختم. ای امیر، ای ولید ابن عتبه، ما اهل بیت نبوتیم، ما معدن رسالتیم، ما محل آمد و شده ملائکه‌ایم، ما محل فرود رحمت الهی هستیم. خدا خلقت و آفرینش رو با ما آغاز کرد و با ما به پایان خواهد برد. و یزیدو رجل شارب الخمر و قاتل النفس المحترمه معلن بالفسق. اما یزید کیه؟ یزید یک مرد شرابخوار آدم کشه، فاسقی است که فسقش هم علنی انجام میده، هیچ ابایی نداره. و مثلی لا یبایع مثله، مثل من حسینی که از اهل بیت نبوتم با مثل یزیدی که این آدم شرابخوار آدمکش فاسقه بیعت نخواهد کرد. ولکن نصبه و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافه والبیعه. فرمودن ولکن اولا تو میخوای تو این خلوت تاریکی امشب از من بیعت بگی، چه به دردت میخوره؟ تو که میدونی قلبا که من یزید قبول ندارم، تو میخوای از من بیعت بگیری، به مردم بگی حسین بیعت کرد، پس شما هم بیان بیعت کنین. پس تو این تاریکی و تو این محل خلوت بیعت فایده نداره برات. فردا صبح بذار مردمو جمع کن، جلو مردم از من بیعت بخواه، اون وقت خواهیم دید که من چه میکنم. و اونجا معلوم میشه که کدوم یکی از ما سزاوارترین به خلافت و بیعت. خب حضرت این صحبت ها رو با صدای بلند که گفتن، یه تعداد از بنی هاشم که بیرون در بودن اومدن داخل، چون همونجا میخواست در واقع امام حسین از پا در بیاره و ترسید اونجا، چون دستور یزید بود که اگه بیعت نکرد سرش رو ببر بفرست برای من. خب حضرت آمدن بیرون، مروان حکم همونجا برگشت به ولید ابن عتبه گفت دیگه دستت به حسین نمیرسه، همینجا باید کارو تموم میکرد. خب فردای اون روز مروان حکم امام حسین رو دید و به حضرت پیشنهاد بیعت داد، گفت بیا بیعت کن، مسئله رو حل کن، برای خودت مشکل ایجاد نکن، بذار حکومت هم شکل بگیره، تصفیه بشه، فلان. این حرف رو نصیحت کرد امام حسین. حضرت به مروان حکم پاسخ دادن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. کلمه استرجاع به زبان جاری کردن. این کلمه ایست که وقتی مصیبتی بر کسی وارد میشه، قرآن میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این جمله نشون میده مصیبتی بر جهان اسلام وارد شده با حکومت یزید فاسق و بیدین، انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید. فرمودن فاتحه اسلام رو باید خوند وقتی که این امت مبتلا میشه به فرمان روایی راهبری مثل یزید. بلغت سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. فرمودن از جدم رسول خدا شنیدم که می فرمود خلافت بر آل أبي سفيان حرام است و هنگامی که معاویه رو بر منبر من رسول خدا دیدید حمله کنید، شکمش رو پاره کنید. فابقروا بطنه. بعد حضرت فرمودن وقد رآه اهل المدینه علی المنبر فلم یبغرو فابتلاهم الله بیزید الفاسق. فرمودن مردم مدینه معاویه رو دیدن روی منبر پیغمبر خدا اما شکمش رو ندریدند و در پاسخ او حالا مبتلاشون کرد خدا به حکومت یزید فاسق و بیدین. یعنی حرکت و اهداف حرکت امام حسین علیه السلام از همون اول حرکت حضرت روشنه. یکی از برادران ناتنی امام حسین علیه السلام اسمش اطرفه، این اطرف میاد خدمت امام حسین علیه السلام برای اینکه حضرت رو منصرف کنه از حرکت از مدینه و نقل میکنه که من از پدرم امیرالمومنین از پیغمبر شنیدم که خلاصه شما کشته خواهی شد، به شهادت میرسی، فلان، یه حرفا، نرو این کارو نکن. امام حسین علیه السلام به اطراف میگن که فکر میکنی من این حرف رو نمیدونم که تو داری به من میگی؟ این سخن رسول خدا رو من نشنیدم؟ یعنی حدثنی ابی ان رسول الله اخبره به قتله و قتلی. پدرم امیر المؤمنین از جانب رسول خدا حدیث کرد بر من و من رو خبر داد که هم خود امیر المؤمنین کشته خواهد شد و شهید خواهد شد، هم من حسین. و ان تربته تکونو بالقرب من تربتی، و اینکه مدفن امیرالمؤمنین فاصله زیادی با مدفن من حسین نخواهد داشت، در یه سرزمین خواهیم بود، او در نجف من در کربلا. اتظن انک علمت ما لم اعلمه. آیا تو گمان میکنی که تو چیزی رو خبر داری و میدانی که من حسین نمیدانم؟
بعد حضرت فرمود والله لا اعتدنیت من نفسی ابدا، به خدا سوگند ابدا من تن به خاری نخواهم داد، تن به ذلت نمیدم. ولتلقین فاطمت و اباها شاکیتن ما لقیت ذریتها من امته ولا تدخل الجنت احد اذاها فی ذریتها. بعد فرمود به خدا سوگند فاطمه هر آینه پدرش رسول خدا رو ملاقات خواهد کرد، در حالی که شاکیست و شکایت میبره پیش رسول خدا از آزار و اذیت‌هایی که ذریه او از دست امت اسلامی متحمل شدند. و احدی از کسانی که فاطمه رو آزردن در رابطه با ذریه و فرزندانش محال وارد بهشت بشند. نشون میده امام حسین خوب خبر داره که شهید خواهد شد و دلیل پایداریش هم اینه که من تن به خاری نمیدم. لا اعتدنیت من نفسی ابدا، ابدا حسین کسی نیست که تن به خاری بده. ام سلمه میدونید از همسران رسول خداست و بسیار زن شایسته است، بعد از خدیجه سلام الله علیها شاید جز شایسته ترین زنان پیغمبر اکرم. خب ام سلمه که خبردار میشه که امام حسین میخوان مدینه رو ترک کنن، میاد خدمت ابا عبدالله و خواهش میکنه که با خروجتون از مدینه من رو محزون نکنید، من از جدتون پیغمبر خدا شنیدم که میفرمود که فرزندم حسین در سرزمینی به نام کربلا به شهادت خواهد رسید. امام حسین علیه السلام به ام سلمه پاسخی دادن. دو تا روایت داریم در پاسخی که امام حسین دادن. حضرت می فهمن یا امه و انا والله اعلم ذلک. ببین امام معصوم ساله داره میخوره، میگه ای مادر، چون به ام سلمه میگفتن مادر، ای مادر به خدا سوگند که من هم میدانم این حرفی که پیغمبر زده که من در کربلا شهید میشم، و انی مقتول لا محاله و ناگزیر من به شهادت خواهم رسید، کشته خواهم شد، و لیس لی من هذا بدا، و هیچ گزیری و گریزی از این شهادت برای من وجود نداره، و انی والله لا اعرف اليوم الذي اقتل فيه، سوگند به خدا که من حسین اون روزی که در اون روز کشته خواهم شد رو خبر دارم، میشناسم، و اعرف من یقتلنی، و میشناسم کسی که من رو خواهد کشت، و اعرف البقعت التي ادفن فيها، و اون بقعی رو که من در او دفن خواهم شد رو هم میشناسم ای مادر، و انی اعرف من یقتل من اهل بیتی و قرابتی و شیعتی، و من تمام اون کسانی که از اهل بیتم، از خیشاوندانم، از شیعیانم که به شهادت خواهند رسید در این نهضت، همشون رو میشناسم. و ان اردت یا امه اریک حفرتی و مزجعی، و اگر بخوام ای مادر میتونم همین الان محل کشته شدنم و محل دفن شدنم رو همینجا نشونت بدم ای ام سلمه. یا امه قد شاء الله عز و جل ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا. ای مادر خدای عز و جل مشیتش به این تعلق گرفته که من رو ببینه که کشته شدم، ذبح شدم، سرم رو بریدند و جدا کردند ظالمانه و ستمگرانه. و قد شاء ان یرا حرمی و رحتی و نسائی مشردین. و مشیت خدا به این تعلق گرفته که حرم من رو، خاندان من رو، همسران من رو، اینها رو پراکنده ببینه، اسیر ببینه، و اطفالی مذبوحین، مظلومین، معصورین، مقیدین، و طفلها و کودکان من حسین رو ذبح شده، ستم دیده، به اسارت گرفته شده و دربند ببینه. مشیت خدا به این تعلق گرفته. و هم یستغیثون فلا یجدون ناصرا ولا مغیثا یا ولا معینا، و اونها استغاثه میکنند زن و بچه من، اما هیچ کسی که اونها رو یاری کنه و کمک کنه نمییابند. خب اینم باز به این روشنی امام حسین علیه السلام هنوز تو مدینه است. چجوری او آقا میگه که امام حسین خبر نداشت از کشته شدنش؟ اگه خبر داشت و میرفت خودشو به هلاکت انداختن بود و از عدالت عزل میشد و دیگه صلاحیت امام جماعت بودن هم نداشت، چه برسه به این که امام امت باشه. اینا رو چجوری انکار میکنن؟ اینا دیگه اینا رو که امروز ما ننوشتیم که، اینا تو قدیمی ترین مقاتل شیعه ثبت شده، تو قدیمی ترین کتاب های تاریخی شیعه، و اهل سنت بسیاریش اهل سنت هم نقل کردن تو کتاباشون نقل شده. حالا این سه تا شاهد، منتها من حدود نزدیک به 34 تا شاهد مبنی بر این که امام حسین علیه السلام میدانستن شهید میشن و با عزم شهادت حرکت کردند، و نهضت ابا عبدالله نهضت است، یک حرکت انفعالی نیست. حضرت رو گول نزدن کوفیان که حضرت گول بخوره و بعد یه جای گیر بیفته و ناخواسته کشته بشه. حضرت دانسته برای یک هدف بسیار عظیم الهی در قالب یک نهضت و قیام بزرگ انقلابی به میدان مبارزه با حکومت ضد دین، حکومت ضد اسلام، ضد قرآن، حکومت فاسد و ستمگر اموی داره میره، و این به هیچ وجه خود رو به هلاکت انداختن هم نیست. دیدید طرح ترور حضرت رو توی استانداری مدینه تهیه کرده بودن. خب امام حسین علیه السلام اونجا با تدارک دیدن جان سالم به در بود. تو مرحله دوم طرح ترور حضرت تو فاصله راه بین مدینه و مکه بود، چون میدونید عبدالله ابن زبیر، همون موجود کثیف و مشعومی که او هم بیعت نکرد با یزید، خب او وقتی که دید خطرناک اوضاع چیکار کرد؟ همون شب از بیراهه از مدینه رفت بیرون، خودش رسون به مکه چند روز بعد. اما امام حسین شب فرار نکردن، موندن روز. روز صبح که همه جا روشن شد، آشکارا اومدن و از شاهراه اصلی مدینه به مکه هم حرکت کردن. شما میدونین این حرکت حضرت در واقع 28 ماه رجب بود دیگه، عمره رجبیه خیلی ثوابش زیاده، لذا تو ماه رجب آمد و شد از مدینه به مکه برای عمره بسیار فراوانه. تو این شاهراهی که این همه جمعیت دارن میان و میرن، امام حسین داره میره. آمدن حتی افراد خیرخواه امام حسین، اصرار که یا ابا عبدالله این جاده چشمای مامورا و جاسوسای حکومت اموی شما رو میبینن، از پا در میارن، شما مثل عبدالله ابن زبیر بزنین به بیراهه از جاده های کوهستانی و اینا یه جوری خودتون رو برسونین به مکه، در حالی که این طرح حکومت بنی امیه بود. یه گروه ترور تشکیل داده بود که امام حسین از جاده که منحرف میشه میاد تو کوه و تو دره ها و تو جاهایی که میخواد خودش از بیراه برسه اونجا بزنن امام حسین رو بکشن، بعدن هم بگن چی؟ بعدن هم بگن آقا یه عده دزد غارتگر اومدن قافله امام حسین رو تاراج کردن و یه عدهشون هم کشتن. بعدم حکومت یزید اطلاعیه بده بگه آقا ما محکوم میکنیم کشتن امام حسین رو، و اعلام هم میکنیم که دستگاه‌های امنیتی ما به صورت جدی دنبال خواهند کرد و مسئولین این مثلا جنایت رو تعقیب خواهند کرد. یعنی حکومت مسئولیت کشتن امام حسین از گردن خودش برداشته، خودش هم از دست امام حسین خلاص کرده. حتی عبدالله ابن جعفر اومد به امام، عبدالله ابن جعفر شوهر زینب کبراست، پسر جعفر طیاره، خیرخواه، اما تحت تاثیر همین حرفایی که اومدن زدن که بابا ممکنه امام حسین رو تو جاده اصلی بکشن، اون حرفا کیا می‌زدن؟ همون مامورای نفوذی یزید، ماموری رفوزی ولید ابن عتبه. به حضرت فرمود لا والله لا افارقه حتی یغزی الله ما هو بغازن، فرمود به خدا سوگن من جاده اصلی رو ترک نخواهم کرد تا اینکه هرچه خدا مقدر کرده جاری بشه. و اینجوری امام حسین طرح ترور در بین راه رو هم خونسا کردن، چون میدونید این طرح ترورای اینجوری سابقه داره توی دستگاه حکومت خلفا. نمونه شو بگم براتون، سعد ابن عباده رو شنیدید دیگه اسمشو، رئیس قبیله خزرج بود که بعد از رحلت رسول خدا اصلا همین سعد ابن عباده رو اهل مدینه میخواستن بکنن خلیفه، که بعد عمر خبر بهش رسیده دست ابوبکر رو گرفت آورد تو سقیفه و با اون بازیگری که راه انداختن ابوبکر رو کردن خلیفه. خب سعد ابن عباده که ابوبکر به خلافت رسید بیعت نکرد با ابوبکر، تا آخر عمرش هم بیعت نکرد. خب اینا دیدن یه عنصر مزاحمه، چیکارش کردن؟ تو یه سفری که سعد ابن عباده داشت میرفت بین راه زدن سعد ابن عباده رو کشتن، فرار کردن اون کسایی هم که مأمور قتل بودن. بعدم حکومت شایع کرد که جنا رفتن سعد ابن عباده رو کشتن. لذا شما الان به کتابای سنیان برید مراجعه کنید، قتیل الجن میگن سعد ابن عباده رو، میگن کسیه که جن کشتتش. خب امام حسین هم میتونستن این کارو بکنن باشه دیگه، بگن آقا جنا کشتن امام حسین. گاهی اوقات بعضی از آدمایی که مزاحمن حکومت دستگاه خلافت اینا رو میمد میرو بود با مامورای مخفی خودش، شبونه میومد اینا رو میدوزید میبرد سر به نسجون میکرد. اینا معروفن به صلیب الجن، به کسایی که جن اینا رو در واقع رو بوده و از بین برده. اینا واقعیت داره ها، یعنی میخوام بگم دستگاه حکومت ترور بود دستگاه حکومت خلافت، ولذا اینا کاملا برنامه داشتن برای امام حسین بین راه. و بعدم که به مکه رفت حضرت، توی مکه گذاشتن، به شلوغترین روزهای مکه رسید. میدونید یوم الترویه روز هشتم ماه ذیحجه روزیه که اگر دیگه کسی اون روز نرسه به مکه و عمره تمتعش رو به جا نیاره دیگه حج نمیتونه انجام بده. لذا تمام کسانی که قصد حج دارن اون سال روز هشتم ذیحجه حتما رسیدن به مکه. پس پر ازدهامترین روز مکه که روز هشتم ذیحجه. عمرو بن سعید رو یزید فرستاده با حدود شاید مثلا 300 نفر تروریست، اینها شمشیرها زیر جامعه احرام، شمشیرهای آبداده با زهر، و قصد اینه که در بین ازدحام جمعیت حضرت رو بکشن. و حالا فکر کن تو اون جمعیت انبوه عظیم چجوری میشه پیدا کرد کی کشت؟ یه خنجری از زیر یه احرام در اومده فرو رفته توی بدن امام حسین علیه السلام، بعدم مخفی شده تموم. طرح ترور داشتن. لذا امام حسین علیه السلام برای سومین بار طرح ترور اینها رو خونسا میکنن با بیرون اومدن از مکه.
خب عرض کردم خدمت عزیزان که طرح ترور حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام در مکه تهیه شد که روزهای شلوغی فوق العاده مکه حضرت رو به شهادت برسونه. خب حضرت درست تو همین روزها، یعنی روز تربیه، حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام مکه رو ترک میکنن و وقتی که مورد سوال قرار میگیرن که چطور، حالا چه عبدالله ابن زبیر خصوصا سوال میکنه در مورد اینکه حالا این موقع شما دارید مکه رو ترک میکنید چه دیگران، حضرت تأکید میکنن بر اینکه طرح ترور من تهیه شده، شمشیرهای آخته‌ای زیر احرام ها مخفی است و من نمیخوام حرمت خانه خدا بشکنه. روایتی نقل میکنن از قول پدر بزرگوارشون که قوچی رو در کعبه میکشند و حرمت کعبه شکسته میشه. بعد حضرت میفرمایند من نمیخوام او باشم و در نتیجه من مکه رو ترک خواهم کرد. حالا من اگر اون عبارتش رو هم بخوام بخونم براتون که حضرت چجوری توضیح میدن که چرا من مکه رو ترک میکنم، به چه خاطر، بله اینه که عبدالله ابن زبیر، همون آدم مشعومی که او هم بیعت نکرد با یزید، وقتی آمد و با نفاق در واقع به حضرت گفت که نرید از مکه بیرون، گفت شما بمونید همینجا، بالاخره طرفدارانی دارید، منم قول میدم خودم هم با شما بیعت کنم و حکومتی شکل بگیره. بعد حضرت وقتی که عبدالله بن زبیر رفت بیرون فرمودن که این خلاصه به ظاهر میگفت بمونین، اما تایید دلش از خدا میخواست که من مکه رو ترک کنم که میدان برای او بازتر باشه. علایال اونجا به عبدالله بن زبیر فرمودن که ان ابي حدثني ان بمكه كبشا بهي تستحل حرمتها، پدرم حدیث کرد بر من که در مکه یک قوچی رو میکشند که حرمت مکه با او میشکند. فما احب ان اکون ذلک الکبش، من نمیخوام، دوست ندارم که اون قوچ باشم. بله ان اقتل خارجا منها به شبرن احب الی من ان اقتل فیها، اگر من یک وجب بیرون مکه کشته بشم برام دوست داشتنی تره تا اینکه داخل مکه کشته بشم. بله ان اقتل خارجا منها به شبرین احب الی من ان اقتل خارجا منها به شبرن، و اگر دو وجب دورتر از مکه من کشته بشم باز محبوب تره برام تا اینکه یه وجبی مکه کشته بشم. یعنی کاملا تأکیده بر این که اینا میخوان من تو مکه بکشن. و ایم الله لو کنت فی جهر حامت من هذه الهبام یستخرجونی حتی یغذو بی حاجتهم، و سوگند به خدا اگر من در لانه یک حیوانی در واقع برم مخفی بشم، در سوراخ یک مثلا حیوانی برم مخفی بشم، اونها من رو از او بیرون خواهند کشید و خواسته خودشون رو عملی میکنن. یعنی نمیشه من تو مکه بمونم و کشته نشم. والله لیعتدن علی کما اعتدت الیهود فی السبت، به خدا اینها همون جور که یهودیان تجاوز کردند در مورد روز شنبه که حرام بود برشون کار و آمدند و اون داستان ماهیگیری رو داشتن که قرآن بهش اشاره کرده، در مورد من هم اینجوری در واقع تجاوز خواهند کرد و من رو در مکه خواهند کشت. بعد حضرت فرمود ابن الزبیر لئن ادفن به شاطع الفرات، که این خیلی جالبه که حضرت از همونجا میگن محل کشته شدن من کجاست. ابن الزبیر لئن ادفن به شاطع الفرات احب الی من ان ادفن به فناء الکعبه، فرمودن ای پسر زبیر اگر من در شاطع الفرات یعنی همون سرزمین کربلا دفن بشم دوست داشتنی تر است نزد من تا اینکه در آستانه کعبه من رو دفن کنند. بلکه ابن زبیر رفت بیرون، حضرت فرمودن ان هذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم، این ابن زبیر که رفت بیرون این به من میگه بیا مثل یه کبوتری از کبوترهای حرم بشو بمون تو مکه. بل ان اقتل و بینی و بین الحرم با این احب الی من ان اقتل و بینی و بینه شبرون، اگر من به اندازه یک ذراع بیرون حرم کشته بشم برای من محبوب تر است تا اینکه در فاصله یک وجب از مکه کشته بشم. بل ان اقتل بتفه احب الی من ان اقتل بالحرم، باز اینجا اشاره به سرزمین کربلاست که اگر من در سرزمین تف به شهادت برسم برای من دوست داشتنی تر است تا اینکه در حرم به شهادت برسم. بعد فرمودن ان هذا لیس شیء من الدنیا احب الیه من ان اخرج من الحجاز و قد علم ان الناس لا يعدلونه بی فود انی خرجت حتی یخلو له. خیلی جالبه، امام حسین فرمودن که این ابن زبیر هیچ چیزی از دنیا براش دوست داشتنی تر از این نیست که من از مکه برم بیرون، از سرزمین حجازم برم بیرون. چرا؟ چون میدونه که هیچ کسی از مردم او رو هم سطح من نمیدانه و در نتیجه تا من هستم کسی با او به عنوان خلیفه بیعت نخواهد کرد، ولذا دوست می‌داره که من هر چی زودتر از مکه برم بیرون تا زمین خالی بشه برای او و برای حکومت او. ولی به ظاهر منافقانه داره میاد به من میگه که بیا و با از رفتن از مکه منصرف بشو. علی حال، حالا داستان عبدالله بن زبیر رو اشاره کردم که چه آدم خبیثی است و اینجا ولی منافقانه آمده و به حضرت پیشنهاد میکنه که نرین، و حضرت مصرانه از مکه خارج میشن. اینی هم که میگن حضرت نمیدونم نیت حج رو تبدیل به عمره کرد و اینا همه حرفای بیپایه است. از روز اول امام حسین علیه السلام قصد حج نکرده بودند. حضرت آمدن یه عمره مفرده به جا آوردن و دیگه موندن توی مکه بدون قصد حج، و در روز هشتم ذی‌الحجه هم آمدن بیرون بدون اینکه هیچ مشکلی داشته باشن. حضرت عزم حج نکرده بودن که این عزم سبب بشه، یعنی عمره تمتع به جا نیاورده بودن که بعدش حج تمتع بخوان به جا بیارن. حضرت عمره مفرده رو در همون ماه شعبان یعنی 28 رجب حرکت کردن، مثلا سوم شعبان حضرت رسیدن به مکه. همون موقع هم روزای اول حضرت عمره مفردشون رو انجام دادن و بقیهش دیگه موندن توی شهر مکه. چنین تغییر عزم و تغییر نیتی نبود که نیت حج رو به نیت عمره تبدیل کنن. عوام میگن این حرفا رو حرف درستی نیست. علی‌ای حال حضرت میان بیرون تا از این سومین طرح ترور حکومت یزید هم رها بشن. چرا؟ چون یزید میخواد جوری خونه امام حسین رو بریزه که هم از دست امام حسین رها بشه و هم مسئولیت خونه امام حسین به گردن حکومتش نیفته. تو اون شلوغی حج حضرت بکشن و قاتلین هم فرار کنن و ناشناخته بمونن. گفتم بعدم حکومت یه بیانیه بده محکوم کنه قتل امام حسین و بعدم بگه که نمم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ما نمیدونم مأموریت پیدا کردن که اینا رو پیدا کنیم و به اشد مجازات هم مجازات کنیم. هیچی، مسئولیت قتل امام حسین هم از گردن حکومت در واقع برداشته بشه. علی‌ای حال اینو عرض میکردیم که روند حوادث کاملا اون بحث رو نفی میکنه، هم علم امام حسین رو به شهادتشون کاملا روشن میکنه و هم اینکه حضرت به خاطر نامه های کوفیان و امثال اینا حرکت نکردن. چون نامه های کوفیان تو مکه به امام حسین میرسه، در حالی که امام حسین علیه السلام در واقع گفتیم از 2 سال قبل از مرگ معاویه حرکتشون رو شروع کردن، اهدافشون رو تبیین کردن و در خود مدینه رسما بحث این که مثلی لا یبایع و مثله، مثل منی با یزید شرابخوار آدمکش که فسق علنی داره قطعا بیعت نخواهد کرد، کاملا دارن میگن برای چی من دارم حرکت میکنم. یکی دیگه از کسایی که تو مدینه آمد بعد از مطلع شدن به قصد امام حسین برای حرکت از مدینه تلاش کرد که امام حسین رو منصرف کنه، برادر دیگر امام حسین محمد حنفی است. محمد حنفی هم آمد و با اصرار از حضرت خواست که منصرف بشید از این سفر به مکه. حالا ببینید اون روح حماسی امام حسین علیه السلام رو تو این بیاناتشون فرمودن: یا اخی لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه. برادر من، به خدا سوگند اگر در همه دنیا هیچ پناهگاهی، هیچ نقطه امنی برای من حسین وجود نداشته باشه، بازم من با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم. تو به من میگی میری کوفه، خطرناکه، مردم چنینن چنانن. یا اخی جزاک الله خیرن لقد نصحت و اشرت به ثواب. ای برادر، خدا به تو جزای خیر بده، تو خیرخواهی کردی در مورد من و اشاره کردی به اون چیزی که درستم هست که کوفیان وفا ندارن، خیانت میکنن، تو رو به کشتن میدن، همه این حرفات درسته، ولی و انا عازمون علی الخروج الی مکه، ولی من حسین تصمیم خودم رو گرفتم و از مدینه میخوام حرکت کنم برم به سمت مکه. فقط تهیأت لذلك انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی و امرهم امری و رأیهم رأیی، و من آماده کردم برای این کار خودم رو، برادرانم رو، برادرزاده هام رو، شیعیانم رو، و امر اونها امر منه، رأی اونها رأی منه، اونها 100% تابع منن. و اما انت، اما تو، حالا ببینید محمد حنفیه برادر امام حسین، خیرخواه امام حسین هم هست، اما حالا نقل های مختلفی هست، بعضی ها گفتن که دستای محمد حنفیه فلج بود و دیگه امکان جنگیدن نداشت، لذا نیومد همراه امام حسین علیه السلام، بنابرای بعضی از شواهد تاریخی که نقل میکنن. علی‌ای حال حضرت اینجا بهش میفرماین: اما انت فلا علیک ان تقیم بالمدینه فتکون لی عینن علیهم لا تخفی عنی شیئا من امورهم، و اما تو مانعی نداره که همچنان در مدینه مقیم باشی و عامل اطلاعاتی من حسین باشی در مدینه، چشم من باشی تو مدینه که هیچ خبری از این حکام مدینه از من مخفی نمانه، اخبار رو به من برسانی. علی‌ای حال بنابراین اینجام امام حسین علیه السلام هنوز نامه ای از کوفه نیامده، هنوز حضرت تو مدینه است، میخواد حرکت کنه. اینا که میگن نامه های کوفیان سبب شده امام حسین حرکت کنه، به هیچ وجه اینطور نیست، واقعیت نداره. بعد روز 28 رجب که حضرت میخوان از مدینه حرکت کنند، حضرت یه وصیت‌نامه می نویسند و میسپارند به محمد حنفی، خطاب به محمد حنفی می نویسند
که این در واقع کاملا نشون میده که امام حسین برای چی داره میاد بیرون از مدینه. نه بحث فشار بیعت، نه بحث نامه های کوفیان. این عبارت رو میخونم شنیدید، ولی اینا لازمه بارها و بارها خونده بشه، چون گاهی اوقات کمرنگ که میشه تو ذهنها، بعد اونجور تحلیل های غلط میدان پیدا میکنه. وصیت نامه که حضرت می نویسن اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه. این وصیتی است که امام حسین علیه السلام وصیت میکنه به برادرش محمد حنفیه. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. حالا ببینید، پناه میبریم به خدا که دستگاه تبلیغاتی مخوف اموی فضا رو به کجا رسونده که امام حسین باید بگه بابا منم شهادت میدم خدایی وجود داره، خدا یکی. این که میبینید امیرالمومنین رو در محراب مسجد کوفه میکشن، خبر به شام میرسه، مردم میگن مگه علی هم نماز میخوند که حالا تو محراب مسجد کشته بشه، و برشون جای تعجبه. این دستگاه تبلیغاتی مخوف اموی کار رو جوری کرده که امام حسین برای این که بگه بابا جون من یه آدم شورشی نیستم، یه آدم بیدین نیستم، یه آدمی که علیه حکومت اسلامی بخواد کودتا بکنه نیستم، یه ضد انقلاب نیستم، باید اینا رو شهادت بده. ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که حسین شهادت میده که خدای جز خدای واحد نیست. و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم جاء بالحق من عنده، و شهادت میده حسین که پیغمبر اسلام عبد خدا و رسول خداست و از جانب خدا به حق آمده. و ان الجنت حق و النار حق و الساعه آتیه لا ریب فیها، و حسین شهادت میده که بهشت حق، دوزخ حق، قیامت خواهد آمد و تردیدی در او نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، و شهادت میده حسین که خدا همه کسانی که مردن و در قبرها هستن یه روزی همشون رو برمیانگیزانه. حالا ادامش: و انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. و من حسین قیام، خروج یعنی قیام، یعنی به پا خواستن، نهضتی رو برپا کردن، و من قیام نکردم، خروج نکردم از سر خودخواهی و نه از سر خوشگذرانی و نه آدم مفسدی هستم و نه آدم ستمگری هستم، هیچ کدوم از اینا انگیزه خروج و نهضت من حسین نیست. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، و منحصرا من قیام کردم برای اینکه در امت جدم اصلاح ایجاد کنم، در پی اصلاح هم توی امت جدم. ببینید اینجا اصلا صحبت این که به زور میخوان بیعت بگیرن از من برای یزید، یا اینکه کوفیان نامه نوشتن منو خواستن برای حکومت، اصلا این حرفا نیست. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسير بسيره جدي و ابي علي ابن ابي طالب. من اراده کردم، این تصمیم رو دارم که امر به معروف بکنم، نهی از منکر بکنم، و به روش جدم رسول خدا و پدرم امیرالمؤمنین حرکت بکنم. فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، هر کسی من رو به قبول حق پذیرفت خدا اولاست به حق. و من رد علی هذا اصبر حتی یغزی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین. اما هر کسی منو انکار کرد، رد کرد در این حرکت، من صبر میکنم، پایمردی به خرج میدم، شکیبایی میورزم تا خدا بین من و بین این قوم داوری کنه و خدا بهترین حاکمان و داورانه. و هذه وصیتی الیک یا اخی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. و ای برادرم، این وصیت من نزد تو و موفقیت من جز از جانب خدا نیست، بر او توکل میکنم و به سوی او رو میکنم، رو میارم. بنابراین خوب معلومه که اینجا داستان هدف نهضت ابا عبدالله از روز آغازین حرکت از مدینه کاملا تبیین شده. نهضت، نهضت امر به معروف و نهی از منکر، نهضت، نهضت مبارزه با ضد، نهضت، نهضت اصلاح در امت اسلامی است. خب امام حسین علیه السلام حرکت کردن 28 رجب، و گفتم حدوداً سوم شعبان فکر میکنم، بالا اگر درست به خاطرم باشه، چون حدود 5 روز طول کشید این سفر از همون جاده اصلی تا خودشون رو رسوندن به مکه. وارد مکه شدن تو بعد به ورود به مکه عبدالله ابن عمر اومد، پسر همون عمر خلیفه دوم، که او هم جزء کسایی بود که بیعت نکرد با یزید. و داستان عبدالله ابن عمر هم از اون داستانهای عجیب غریبه، حالا یه اشارهی بکنم براتون. عبدالله ابن عمر خب با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرد، ولی وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام به خلافت رسید، عبدالله ابن عمر بیعت نکرد با حضرت امیر. تا روز آخر عمر امیرالمومنین عبدالله ابن عمر با حضرت علی بیعت نکرد. وقتی امیرالمومنین علیه السلام به شهادت رسیدن و بعد از چند ماه معاویه تونست حکومت رو قبضه بکنه، عبدالله ابن عمر رب با معاویه بیعت کرد. بعد از مرگ معاویه عبدالله ابن عمر با یزید بیعت نکرد. خب این صورت ظاهر خیلی عجیب بود، با باباش بیعت کرده بود، با یزید بیعت نمی کنه. یه مأموریتی داره، یه نقشه‌ای داره. اومد بیعت نکرد، این مأموریتش این بود که بیاد امام حسین علیه السلام منصرف کنه از نهضت و قیام، بگه منم بیعت نکردم و منتها بیایید شما اینجوری رفتار بکنید، این کارو بکنید، حالا بیایم بسازیم با حکومت، درگیر نشیم فلان، حالا بیعت هم بکنیم ایرادی نداره. یعنی خودشو به عنوان همجبه امام حسین نشون بده و بیاد امام حسین رو راضی بکنه به پذیرش رسمیت حکومت یزید. یه همچین نقشه ای داشت. خب ولی بعد از اینکه اصلا جواب منفی گرفت از امام حسین علیه السلام، رفت و برگشت به مدینه. از همین مکه که حالا میگم میاد پیش امام حسین چی میگه، برمیگرده به مدینه و مدینه یه نامه مینویسه به یزید و اعلام حمایت میکنه از حکومت یزید. جالب اینه بعد از واقعه عاشورا تو مدینه، خب میدونید وقتی که اسرا برگشتن به مدینه و خبر فجایعی که در کربلا اتفاق افتاده بود رو آوردن، مردم مدینه فراش افتند علیه حکومت یزید. تو این موقعیت عبدالله ابن عمر فامیلای خودش و همقبیلیای خودش رو جمع میکنه و یه سخنرانی براشون میکنه و به شدت اونها رو نهی میکنه از اینکه پیمان شکنی با خلیفه چقدر گناه داره، غضب خدا رو پیش میاره فلانه، و شمایی که با یزید بیعت کردید نکنه بید فکر شکستن پیمانتون با یزید بیفتید و بیعتتون رو با یزید بخواید بشکنید به خاطر داستان کربلا. خب اینم از یزید. بعدها که یزید به درک واصل میشه و معاویه ابن یزید که یادتونه دیگه، گفتم این اومد همون روزهای اول حکومتش رفت بالای منبر و گفت که حق با امیرالمومنین بود، خدا لعنت کنه جدم معاویه رو که حق او رو غصب کرد، حق با امام حسین بود، خدا لعنت کنه پدر من یزید رو که امام حسین رو به شهادت رسوند، و بعدم گفت که من همینجا استعفا میدم و حق مال علی ابن الحسینه، که خب بعدم که توی فاصله خیلی کمی هم مرد معاویه ابن یزید که به احتمال بسیار قوی خود بنی امیه اینو سهم دادن و کشتنش به خاطر این ضربه‌ای که زد به حکومت. جالبه بعد که عبدالملک مروان به حکومت میرسه، عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف رو میفرسته مدینه. حالا ببینید چقدر عبرت آموزه. ای عبدالله ابن عمری که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، درست؟ همین عبدالله ابن عمر میاد شبانه تو کاخ حجاج ابن یوسف و میگه که من اومدم بیعت کنم با شما. میگه این چه وضعشه؟ خب میذاشتی صبح میومدی؟ میگه نه، من از پیغمبر خدا شنیدم که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیره و امام زمان خودش رو نشناسه و بیعت نکنه باش، این به مرگ جاهلیت مرده، من میترسم شبی بمیرم فردای قیامت، من چجوری جواب خدا و پیغمبر خدا رو بدم؟ من اومدم شبانه با شما، با حجاج ابن یوسف. حجاج ابن یوسف میگه که حالا ببینید کسی که به امیرالمؤمنین سر نمی سپاره، ببینید چه ذلتی، چه ذلتی، کسی که امام حسین رو یاری نمیکنه میده چه ذلتی. حجاج ابن یوسف همونجوری که دراز کشیده بود پاشو از زیر لحاف میده بیرون، میگه فعلا حال ندارم دستمو بدم ببوسی، همون پای منو ببوس، کف پای حجاج ابن یوسف رو میبوسه و با او بیعت میکنه. این عبدالله ابن عمر. حالا این عبدالله ابن عمر در بعد به ورود امام حسین علیه السلام به مکه اومده و امام حسین رو میخواد منصرف کنه از مبارزه علیه دستگاه حکومت. حضرت میفرمایند یا ابا عبدالرحمن اما علمت ان من هوان الدنيا على الله ان راس يحيى بن زكريا اهدي الى بقي من بقايا بني اسرائيل. ای ابا عبدالرحمن، این کنیه عبدالله ابن عمره، آیا نمیدانی که از پستی دنیا یکی از نشانه های بارز پستی دنیا اینه که سر یحیی پسر زکریا پیغمبر خدا رو بریدند و هدیه دادند به یکی از زنان زناکار بنی اسرائیل؟ اما تعلم ان بنی اسرائیل کانم یقتلون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبیا ثم یجلسون فی اسواقهم یبیعون و یشترون که ان لم یصنعوا شیئا. آیا نمیدانی که بنی اسرائیل بین طلوع فجر و طلوع شمس، میدونی چقدر فاصله کوتاهیه؟ فرض کن مثلا یه ساعت و نیم، 70 پیغمبر رو سر میبریدند، میکشتند و بعدم آفتاب که میزد میومدن تو بازارها در مغازه‌هاشون میشستن و میخریدن و میفروختن و مثل این که اصلا هیچ کاری نکردن. فلم یعجل الله علیهم بل امهلهم. خدا با وجود این همه جنایتی که بنی اسرائیل کردن شتاب نورزید در مورد کیفر کردن اینها، مهلت بهشون داد که هرچی تو باطنشون بریزن بیرون. و اخذهم بعد ذالک اخذ عزیز انتقام، و بعد از او خدا اونها رو به شدت ازشون انتقام کشید. بعد فرمودن اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتی. ای عبدالله ابن عمر، از خدا بترس و از حمایت من دست بر ندار و رها نکن حمایت من رو. خب بعد از این داستان محمد حنفیه از مدینه نامه می نویسه به امام حسین علیه السلام که باز بلکه بتونه امام حسین رو منصرف کنه. امام حسین پاسخ اون نامه رو می دن. پاسخ نامه اینه، خیلی هم کوتاهه، نامه ای که به محمد ابن حنفیه نوشتن و خطاب به همه بنی هاشم که دوروبر محمد حنفیه. نامه خیلی کوتاهه، می نویسن بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى محمد ابن علی، که همین محمد حنفی است، و من قبله من بنی هاشم، و کسانی که از بنی هاشم همراه او هستند، اطراف او هستند. اما بعد فان من لحق بی استشهد و من تخلف لم یدرک الفت و السلام. اما بعد هر کسی ملحق بشه به من شهید خواهد شد. ببین اینایی که میگن امام حسین نمیدونست شهید میشه، ببین این نامه تو بعد به ورود به مکه است. امام حسین از اوائل ماه شعبان تا روز هشتم ذیحجه حضرت توی مکه هن دیگه، همون بعد به ورود به مکه این نامه رو مینویسن و میگن هر کسی به من ملحق بشه شهید خواهد شد. پس حضرت میدونه شهید میشه، اما بدونید کسی هم تخلف کنه و به من ملحق نشه، فکر نکنید او پیروز میشه، فکر نکنید با ملحق نشدن به من به عزتی دست پیدا میکنه. خب این باشه تا انشالله جلسه آینده. این مروری که ما روی حوادث و بقای عاشورا میکنیم گمان میکنم که مرور خوبی باشه، دوباره یک نظم جدیدی ایجاد کنه تو ذهن ما نسبت به مسیری که حضرت در پیش گرفتن در این نهضت بزرگی که به واقعه عاشورا منتهی شد. امیدواریم خدای متعال به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب بزرگوار اون حضرت، معرفت نسبت به اون حضرت رو به ما عنایت کنه و توفیق پیروی و راهروی در مسیر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نصیب همه دوستان حضرت بفرماید ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.